واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
صبحتون بخیر و نیکی باشه. انشاءالله ساعت 9 صبح و ما از پخش رادیو سلامت همراه شما هستیم. زبان فارسی رو پاس بداریم.
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفهای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح موش توی سوراخ نمی رفت، جارو به دنبش می بست، با شما صحبت می کنند. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع می کنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور می بخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی می کنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
دوستان عزیزم درود بر شما. یکی دیگه از موانع گفتاری در گوینده یا در شخصی که در حال صحبت هست اینه که شاید خیلی همون باهاش برخورد کرده باشیم. بعضی از افراد انگار صورتشون از جنس سنگه، یعنی کسانی که حرف میزنن و هیچ نوع هیجانی نه در صورتشون و نه در کلامشون ما میبینیم. این گونه است که حتی اگر حرفای با محبتی دارن میزنن، باز هم صورتشون انطباق درست و همینطور اون بحث احساسی قضیه کاملا متناسب نیست با اون چیزی که باید تو محتوا مطابقت پیدا بکنه. اساسا در بحث ارتباط مؤثر همواره این تاکید وجود داره که باید زبان بدن و احساسات همراه و همگام درستی باشد برای آنچه که بهش میگن ارائه و انتقال محتوا. خاطرمون باشه وقتی که ما میخواییم به عنوان یک سخنران و به عنوان یک گوینده صحبت بکنیم، قطع به یقین باید اون احساسات ما در گفتار ما ابراز بشه. کسانی که به این قضیه اهتمام نمی کنن و بی توجه به این قضیه هستن، معمولا مورد شکوه و شکایت اطرافیانشون قرار می گیرن و البته خودشون هم دچار یه سری مشکلاتی میشن با این عبارت که کسی حرف من رو با دقت گوش نمی کنه. تصور کنید مثل صدای جارو برقی پشت سر هم میاد و اساسا شنونده رو خسته میکنه، تا جایی که اون فرد شنونده یا اون مخاطبین ما احساس میکنن که وقتشون داره از بین میره و با زبان بدنشون یا با زبان اصلیشون میان اعلام میکنن که من تقاضای خروج از این گفتگو رو دارم. پس خاطرمون باشه که اتفاق مورد نظر اتفاقی است بسیار تخصصی که مواردی رو که تو این چند جلسه عرض کردم جزء موانع گفتاری در گوینده است. ان شاءالله از برنامه‌های بعدی به موانع گفتاری در شنونده خواهم رسید.
آباد، 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 آبا این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت. بپرسیم در مورد کاربرد و قدمت کاربرد این مثل، موش توی سوراخ نمیرفت، جارو به دمش میبست.
من فکر میکنم این ضرب المثل مثل این میمونه که ما جای مهمونی خودمون دعوت نیستیم، خودمون رو دعوت میکنیم، تازه چند نفر دیگر هم با خودمون میبریم.
کاربردش اینه که ما حرص و طمع خیلی بیش از اندازه داریم و چون همه شنیدن فکر میکنم خیلی قدیمی باشه.
مفهومش اینه که ما توانایی انجام کاری رو نداریم ولی میخواییم به زور انجام بدیم کارو.
ممنونم از مجموعه این پاسخها.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثل‌ها برای شما گفتگو کنیم و تاریخچه این ضرب المثل. ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دنبش میبست. کاربردش رو هم همونطوری که بعضی از شنوندگان برنامه اشاره کردن، هنگامی هست که کسی دارای شرایط یا خصوصیات یک امری نیست، تازه شرایط دیگری خودش بر اون دشواری‌های پیشین اضافه می‌کنه. شاعر معروف کمال‌الدین اسماعیل بیتی داره به این صورت که تنگ بود جای موش در سوراخ، بست جاروب نیز بر دنبال. و کهن‌تر از اون در قرن ششم هجری نظامی بزرگ، شاعر بزرگ فارسی سرای منطقه قفقاز، این بیت رو داره در خسرو شیرین خود که میگه نمیشد موش در سوراخ کژدم، کژدم همون عقرب هست، به یاری جای روبی بست بر دم. در اینجا میبینیم که یک کلمه دیگری، یعنی یه بخش دیگری در این مثل هست که اون حضور کژدم هست. گویا موش در داستانی باید باشه که میخواسته به سوراخ کژدم بره. این کاربردی که نظامی داره نشان میده که این ضرب المثل دست کم در زمان نظامی اونقدر رایج بوده، یا اشاره به داستانی داره که این داستان برای مردم، برای اهل کتاب آشنا بوده و نظامی نیازی نمیدیده که توضیح بیشتری درباره اون بده. دست کم ما 800 سال کاربرد مکتوب این ضرب المثل رو داریم. پیش از اون داستان ضرب المثل چقدر رایج بوده و ریشش از کجا هست، اطلاع دقیقی از اون در دست نیست. تا برنامه دیگر و مثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. پیرامون این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد. پیرامون در جایی به کار میره که بخوایم از یک جغرافیایی سخن بگیم. مثلا میتونیم بگیم پیرامون شهر مشهد حاشیه نشین زیاد است، یا پیرامون ورزشگاه مثلا آزادی درختکاری میشود. اما در این مثالی که زدیم و جمله‌ای که گفتم پیرامون این موضوع، اینجا پیرامون درست به کار نرفته. ما باید واژه درستش یعنی درباره رو به کار ببریم. درباره این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد. ضمن این که همیشه فعل آینده رو زمانی به کار میبرم که واقعا آینده باشه، یعنی اگر یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت بعد قرار یه اتفاق بیفته، مثلا میگویم با شما گفتگو میکنیم، نه گفتگو خواهیم کرد. همیشه زمانی خواهیم کرد و خواهم گفت، خواهم رفت به کار میبریم که طولانی تر باشه زمان انجام و اجرای اون ماجرا. درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبند همه تو دیا.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیوم بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
از شنبه تا پنج شنبه برنامه های متفاوتی تقدیمتون میشه از گروه های مختلف، اما روزهای زوج هفته برنامه افق روشن رو همین ساعت بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. خیلی خوشحال هستیم که این هفته هم شنونده برنامه افق روشن هستید از رادیو سلامت. همچون هفته گذشته با توجه به اینکه روز چهارشنبه است، می‌خوایم راجع به سواد رسانه‌ای بیشتر صحبت کنیم. می‌دونیم که شما هم خیلی به این موضوع علاقه‌مندید. آنچه که برای امروز انتخاب کردیم، پیامدها و آسیب‌های تخلیه هیجانات و احساسات در بستر مجازی. لطفاً شنونده برنامه این هفته افق روشن باشید. توجه به اینکه قرار راجع به پیامدها و آسیب‌های تخلیه هیجانات و احساسات در بسترهای مجازی و انتشار محتوای سریع و بدون پردازش صحبت کنیم، کارشناسانی رو در ارتباط با موضوع برنامه دعوت کردیم و البته قبل از آغاز گفتگو با کارشناسان در خدمت آقای دکتر نیستانی هستیم، کارشناس موجی برنامه. جناب آقای نیستانی سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما سرکار خانم شهبازی و همچنین سلام ویژه حضور مخاطبان گرانقدر برنامه افق روشن. ما این هفته هم یک دیگر از موضوعات حوزه سلامت رسانه‌ای رو بر اساس ضرورت روز انتخاب کردیم و قراره که در خصوص این موضوع گفتگو بکنیم. پیامدها و آسیب‌های تخلیه هیجانات و احساسات در بسترهای مجازی.
بله.
موضوعی که همه ما به نوعی با اون مواجه بودیم و پیام‌های تولید شده در بستر هیجانات رو به وفور دیدیم. قراره که این هفته در این خصوص صحبت بکنیم و اشاره بکنیم به مهمترین مواردی که میتونه به خودکارآمدی ما در تولید محتوا کمک بکنه.
بله، خب در ادامه گفتگوی شما رو خواهیم شنید. کارشناسان این هفته ما آقای دکتر حسین حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، و آقای دکتر مقدسی، مؤسس خانه تاب‌آوری.
مخاطبان عزیز و گرانقدر برنامه افق روشن، در بخش گفتگوی برنامه هستیم و قراره که راجع به موضوع مهم این هفته صحبت بکنیم، یعنی پیامدها و آسیب‌های تخلیه هیجانات و احساسات در بسترهای مجازی، انتشار محتوای سریع و بدون پردازش. موضوع بسیار پراهمیتی است و در این خصوص با آقای دکتر حسنی از کارشناسان حوزه ارتباطات همراه و هم صحبت خواهیم شد و در خصوص زوایایی از این موضوع صحبت میکنیم. آقای دکتر حسنی سلام، روز بخیر، من رو بپذیرید، بسیار خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و بخیر دارم.
امروز به واسطه شبکه‌های مجازی امکان تولید محتوا توسط همه افراد مقدور هست. اما سوال مهم این هست که آیا شناخت لازم برای این افراد، برای کاربران فضای مجازی مهیا هست که هر محتوایی رو انتشار ندن و یا جلوی برخی از احساسات و هیجانات رو در تولید و انتشار محتوا بگیرن؟
واقعیت اینه که خیر، اکثریت در واقع کاربران این توانایی رو ندارن و این مهارت رو ندارند. همونطور که همه ما میدونیم رسانه‌های اجتماعی فرصت رو فراهم کردن تا همه کاربران، همه شهروندان عادی از طریق انتشار محتوای کاربر ساخته UGC به خود ابرازی و بیان نظرات و دیدگاه‌های خودشون در مورد موضوعات مختلف بپردازن، از مسائل شخصی تا مسائل کلان سیاسی. عمدتاً اکثریت کاربران برخلاف در واقع روزنامه‌نگاران حرفه‌ای یا تولیدکنندگان حرفه‌ای محتوا فاقد اون مهارت‌های اولیه و همینطور درک درست از پیامدهای بیان این نوع مطالب هستند و همینطور احساس می‌کنند که فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی فضای بازی هست و اونها نسبت به آنچه می‌گویند هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند و هیچ‌گونه احتمالاً مجازاتی متوجه آنها نیست. در نتیجه اکثریت افراد هر آنچه را که به ذهنشون در واقع خطور می‌کنه بیان می‌کنند و خب این پیامدهای زیادی رو هم از منظر فرهنگی اجتماعی میتونه در پی داشته باشه.
آقای دکتر، چه ضرورت هایی داره تولید محتوا و آیا نیاز به پردازش عقلی و بررسی پیشینه موضوع برای تولید یک محتوای درست وجود داره؟
بله حتما. اون چیزی که حالا متاسفانه ایجاد شده یک امر جهانی صرفا مختص زمینه اجتماعی ما هم نیست. رسانه‌های اجتماعی این قدرت رو ایجاد کردن که همه حرف بزنن و به اصطلاح تولید محتوا بکنن و خب محتواها در شرایط عام بدون هیچ گونه پرداختی در واقع تولید میشن. ولی خب اگر به سطوح دیگه نگاه بکنیم، اگر قرار باشه محتواها چشمگیر باشن، جذاب باشن و اهداف خاصی را دنبال بکنن، اینکه مثلا یک کاربری که نوع محتوا رو تولید میکنه شناخته بشه و نظر دیگران رو به خودش جلب کنه، مستلزم این هست که از یک سری قواعد زیبایی شناختی، فنی و حرفه‌ای تبعیت بکنه که خب روند در نهایت به این شکل خواهد بود که برخی افراد سعی میکنن محتواهای با کیفیتی رو تولید بکنن تا نظر دیگران رو جلب بکنن و واقعیت این است که هم خواست کاربران و همینطور اون نظام‌های ماشینی و الگوریتمی که در پلتفرم‌ها تعبیه شده محتواهای بی‌کیفیت رو به حاشیه میرونه، بی جورایی به اصطلاح، و محتواهای با کیفیت بیشتر دیده میشن.
بله.
و در نتیجه خب شاید کاربران حرفه‌ای‌تر و حالا که از سطح آماتور فراتر میرن این نیاز رو خود به خود احساس میکنن و تلاش میکنن این دو محتواها رو تولید بکنن و به این مسائل توجه داشته باشن.
در خلال فرمایشاتتون به چند نکته اشاره شد.
بله.
مسئولیت اجتماعی چقدر؟ بله. این مسئولیت اجتماعی میتونه برای کسانی که تولید محتوا میکنن جدی باشه و به خصوص حالا افرادی که از پایگاه‌های اجتماعی بالاتری برخوردار هستن چقدر باید به این موضوع مسئولیت اجتماعی توجه بکنن؟
ببین حتما موضوع حائز اهمیتی هست، اینکه افراد احساس بکنن نسبت به هر آنچه که میگوین مسئولیت دارن. وقتی افراد در واقع از سطح کاربران عادی فراتر میرن، به اصطلاح اینفلوئنسر میشن یا نفوذگر میشن یا به سطح مثلا سلبریتی های ملی و بین المللی میرسن، باید آگاه باشن که اونها یه جورایی به عقیده من رهبر فکری هستن. کسانی اونها را دنبال میکنن، ممکنه تعداد دنبال کنندگانشون محدود باشه یا میلیونی باشه، ولی به هر حال این افراد حالا به هر طریقی یا از طریق رسانه ها یا از طریق نهادهای دیگر باید به این آگاهی برسن که اونها این وظیفه رو، در واقع این جایگاه رو به دست آوردن و نسبت به کسانی که اونها رو دنبال میکنن و نسبت به گفته هاشون حساس هستن و ممکنه بر اساس گفته های اونها واکنشی نشون بدن در محیط مجازی یا محیط واقعی، حتما این احساس مسئولیت رو داشته باشن و بر اساس اون تولید محتوا بکنن تا برخی در واقع پیامدهای ناخوشایند پیشگیری بشه.
و این پیامدهایی که اشاره می‌فرمایید، این پیامدها چقدر می‌تونه برای افکار عمومی به خصوص در سطوح جوان و نوجوان جدی باشه؟
خب اینا خیلی مهم هست. ببینید، ما باید تمایز بذاریم بین نسل‌هایی که حالا تو جامعه ما بین دهه 50 60 به دنیا اومدن، اینا که بیشتر رسانه‌ای هم، و کسانی که دهه در واقع 80 و 90 به دنیا اومدن. آرمان‌ها و افکار این دسته از در واقع اقشارشون کاملا متفاوت هست. کسانی که در دهه 80 و 90 به دنیا اومدن، شاید بشه ما ادعا کنیم که هویت مجازیشون و هویتی که در رسانه اجتماعی برای خودشون برمی‌سازن خیلی مستحکم‌تر و قوی‌تر از هویت جهان واقعی اونها هست. اونها اصلا زیست مجازی دارن و زیست اولشون زیست مجازیه. خیلی از اون در واقع نقاط ارجاع و کسانی که برای نسل‌های پیشین اهمیت داشتن و براشون مرجع بودن گفتارشون، برای این افراد یه جورایی کمرنگ هست. عموما این افراد نگاه میکنن به شخصیت‌هایی که تو این فضا برجسته هستن، از جمله سلبریتی‌ها. و خب ضرورتاً باید توجه داشته باشیم این افرادی که سلبریتی هستن در واقع به این نسل توجه بکنن و ببینن که اینها صرفاً یکی از منابع اصلی گفته‌هاشون سلبریتی‌ها هستن و ممکنه اون کارهایی که در فضای مجازی واقعی انجام میدن تحت تأثیر اینها باشه و بنابراین ضرورت داره که خب این موضوعات عمیقاً مورد توجه قرار بگیره. به نظر میاد ما به این مسائل خیلی مهم توجه نکردیم و شاید یکی از بحران‌هایی که اخیراً باش مواجه هستیم ناشی از این عدم تمایز و تفاوت زندگی رسانه‌ای میان نسل‌های مختلف و از جمله نسل جدید.
آقای دکتر، این موضوع مهمیه، یعنی هم روی در حقیقت گسست‌های نسلی به اندازه کافی کار نشده.
بله.
و هم خانواده‌ها که نقش هدایت کننده دارن هم نسبت به آسیب‌های موجود در این حوزه بی اطلاع هستند. فکر می‌کنید چقدر ما فاصله داریم تا نقطه مناسب برای این موضوع و اینکه بتونیم خودکارآمدی رو در بین افراد خانواده افزایش بدیم و مخاطبان رو به سطحی برسونیم که متوجه آسیب‌ها و مدیریت مناسب در این فضا باشند؟
الان وضعیت در حال گذار هست، وضعیت تثبیت شده ای نیست. این وضعیتی ما الان باش مواجه هستیم، یعنی توسعه رسانه‌اش رو ببینید تو زمینه ایران و غرب هم همینطور هست. مثلا خود آمریکا هم از این میانه 2005 به بعد که این پلتفرم‌های بزرگ توسعه پیدا کردن با این وضعیت مواجه شدن و ما از حدود اوایل دهه 90 شمسی. این وضعیت خیلی وضعیت تثبیت شده در واقع نیست، شناخت درستی ازش وجود نداره و شاید این که ما انتظار داشته باشیم حتی خانواده ها بتونن رفتار درستی داشته باشن و بتونن فرزندانشون رو هدایت بکنن انتظار نابجایی باشه، همانطور که در سطح در واقع دولت و در سطح دانشگاه ها و پژوهشگران هم همین اتفاق افتاده. هنوز درک درستی از این وضعیت ندارن و این عدم درک درست وضعیت موجود که یک وضعیت شکننده و بی‌ثبات هست و هنوز شکل نگرفته باعث میشه که ما نتونیم خیلی انتظار داشته باشیم که هم دولت‌ها همینطور خانواده‌ها رفتار مناسبی داشته باشن. هنوز خانواده‌ها خودشون نمی‌دونن که در مواجهه با این فضای جدید چه کار باید بکنن. حالا ما انتظار داریم که اونا بتونن فرزندانشون رو هدایت بکنن. به نظر من بخشش برمیگرده به این تغییر تحولاتی که داره اتفاق می‌افته، بخشش برمیگرده به این زمینه اجتماعی که خانواده ها توان و همینطور فرصت کافی رو برای پرداختن به این وضعیت ندارن. ضرورت داره که خب دسته های فرهنگی توجه بیشتری به این وضعیت داشته باشن و برخوردشون با این وضعیت آگاهانه و واقع گرایانه باشه تا بتونن روش درست رو خودشون سیاست گذاری درستی داشته باشن و بعد از خانواده ها و در نهایت خود همین نسل انتظار داشته باشیم تا در مواجهه با فضا و فضای رسانه‌های اجتماعی در واقع عمل مناسبی رو در پیش بگیرن.
بله، بسیار سپاسگزارم. من قبل از اینکه سوال پایانی رو و جنبندی رو از خدمت جناب عالی جویا بشم، میخوام از دوستان همراه دعوت بکنم که بخشی رو دنبال بفرمایند. باز هم برمیگردیم حضور شما خواهیم بود.
امروز خبر به بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده و اطلاعات از همه طرف ما رو فرا گرفته. اخبار مختلفی در طول شبانه روز دریافت میکنیم که برخیش کذبه و با هدف تاثیر بر روح و روان منتشر میشه. امیر عباس رکنی، پژوهشگر گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی:
گروه اول از اخبار جعلی میس اینفورمیشن ها هستن. میس اینفورمیشن ها به اخبار جعلی یا اخبار دروغینی گفته میشه که توسط اغلب کاربران عادی بنابر شرایط و وضعیت‌های خاص و موقعیت‌های اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی و سوشیال مدیاها منتشر میشه. نکته مهمی که در خصوص میس اینفورمیشن ها لازم هستش که به اون توجه بشه این هستش که میس اینفورمیشن فاقد عنصر تعمد هستش. در مقابل میس اینفورمیشن ما مل اینفورمیشن ها رو داریم. مل اینفورمیشن ها دقیقاً برخلاف میس اینفورمیشن اطلاعات حقیقی و واقعی هستند و حکایت از یک اتفاق واقعی در جهان خارج دارند. اما نحوه استفاده از مل اینفورمیشن ها به صورتی هستش که اونها رو برای تخریب یک سوژه، یک شخص و به طور کلی یک مفهوم به کار میبرن. به عبارت دیگر در این خصوص میتوان اینطور گفت که مل اینفورمیشن ها سوء استفاده از واقعیت هستن. دسته سوم از اخبار جعلی رو که پرکاربردترین نوع اخبار جعلی هست و به شکل روزانه کاربرها در شبکه‌های اجتماعی با اون مواجه هستن دیس اینفورمیشن ها هستن. اگر ما مل اینفورمیشن و میس اینفورمیشن رو دو دایره‌ای بدونیم که در یک نقطه با هم دیگر تلاقی پیدا می کنند، اون نقطه مشترک میان میس اینفورمیشن ها و مل اینفورمیشن ها دقیقا همون نقطه هستش که دیس اینفورمیشن ها قرار می گیره.
رواج سریع شبکه‌های اجتماعی، سرعت توزیع محتوا و اطلاعات میان افراد نه تنها سرعت انتشار اخبار جعلی رو بیشتر کرده، بلکه تعداد اون رو هم به شکل چشمگیری افزایش داده.
دیس اینفورمیشن خبری هستش که آمیخته از واقعیت و دروغ هستش. به شکل سازماندهی شده و هدفمند و به منظور دستیابی به یک نتیجه خاص در شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه. دیس اینفورمیشن ها برخلاف میس اینفورمیشن ها آمدانه منتشر میشن. پس نکته‌ای که در اینجا باید توجه کرد این هستش که ما در مواجهه با میس اینفورمیشن ها و دیس اینفورمیشن ها و مل اینفورمیشن ها در وهله اول باید به عمد توجه بکنیم و احراز عنصر عمد امری هستش که اغلب به سختی ممکنه صورت بگیره و نیاز به کارهای کارشناسی و تخصصی داره. با مشخص شدن این سه نوع از اخبار جعلی و فیک نیوز به سراغ این باید بریم که دیس اینفورمیشن ها که به عنوان خطرناکترین نوع اخبار جعلی شناخته میشن چه تأثیراتی بر مخاطبان خودشون، محیط اجتماعی آن مخاطب ها و به طور کلی فضای اون جامعه میذاره. دیس اینفورمیشن ها در چند بُعد اثرگذاری می‌کنند. ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمترین ابعادی هستند که اخبار جعلی در قالب دیس اینفورمیشن ها اونها رو تحت تاثیر قرار میده. در مقوله بحث‌های امنیتی صاحب نظران بر این باور هستند که هنگامی که مراجع به امنیت ملی صحبت می‌کنیم، امنیت ملی از چندین بُعد تشکیل شده. این ابعاد بنابر تعاریف مختلف ممکنه در دو بُعد، سه بُعد و یا پنج بُعد قرار بگیرن که تقسیم بندی به ابعاد پنجگانه که تحت آموزه‌های مکاتب امنیتی کوپنهاگ قرار داره معروف‌ترین تقسیم بندی ابعاد امنیت هستش. در این نگاه امنیت ملی رو در پنج بُعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و زیست محیطی تقسیم می‌کنه. ما به طور خاص بر این باور هستیم که گرچه اخبار جعلی در قالب دیس اینفورمیشن ها تمامی این پنج بُعد رو تحت تاثیر قرار میدن، اما سه بُعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشترین اثرپذیری رو از اخبار جعلی دیس اینفورمیشن دارن.
اجازه انتشار اخبار کذب، اضطراب و افسردگی رو در پی داره و با افزایش سواد رسانه‌ای میتوان جعلی بودن و نبودن اخبار را تا حدود زیادی تشخیص داد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.